ما امروز میخواییم راجع به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حکومت اسلامی در قرآن صحبت بکنیم. حکومت به خودی خود دارای ارزش ذاتی نیست و دستیابی به اون از نظر قرآن رسیدن به یک چیز ناچیزه و طبق آیات 56 و 57 سوره مبارکه یوسف، هر کسی که در قدرت و حکومت قرار گرفت باید خودش رو در مقام آزمون و امتحان ببینه که به سلامت از اون در آمدن بسیار دشوار هست. ولی از طرفی تشکیل حکومت در طول تاریخ برای داوری و حل اختلاف و مدیریت جامعه امری پسندیده است و حتی یکی از اهداف بعثت پیامبران از سوی خداوند و قرآن مطرح شده است. همونطور که در آیه 213 سوره مبارکه بقره می‌خوانیم:
كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
مردم در ابتدای تشکیل اجتماع گروهی واحد و یک دست بودند، پس خداوند پیامبرانی را مژده دهنده و بیمرسان برانگیخت و با آنان بر اساس حق کتاب نازل کرد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند. سیاست‌های حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم طبق آیات قرآن موارد مختلفی رو شامل میشه. از جمله این اهداف میشه به حاکمیت دین خدا و دستورها و آموزه‌های وحیانی در جامعه، ایجاد امنیت، گردش و توزیع منابع تولید و ثروت از راه‌های مختلف مثل گردآوری زکات، امر به معروف و نهی از منکر، فراهم آوری آسایش و رفاه و اصلاح جامعه و حفظ کشاورزی اشاره کرد. آیه 55 سوره مبارکه نور، 41 سوره مبارکه حج، 205 سوره مبارکه بقره به این موارد پرداخته است.
و اوست یگانه و بی همتا و با قرآن بیم و بشارت می دهد بندگان را. و تنها اوست شنوا و بینا.
و اما در بخش تجوید امروز می‌خوایم در خصوص دو صفت مهم با لطف خداوند متعال در خصوص دو صفت فرعی و البته خیلی مهم دو تا حرف با هم دیگه صحبت می‌کنیم. یکی از این صفات صفت نبره هست. نبره به معنای اشراف و تسلط آمده و در تجوید عبارت است از صدای قوی و رسایی که از حرف همزه صرفاً شنیده میشه. البته در بین اهالی قرآنی و اساتید تجوید معمولاً از نبره به شدت و تیزی و برندگی هم یاد میشه. به همین دلیل هست که به محل وعظ و خطابه که معمولاً نسبت به سایر قسمت‌های مجلس بالاتر و مسلط‌تر هست منبر گفته میشه. همزه نیز در محل تارهای صوتی گویی بر سرچشمه حروف نشسته. تیزی و سنگینی مخصوص همزه که از بسته شدن کامل تارهای صوتی و حبس کامل هوا در پشت اونها و سپس باز شدن ناگهانی تارهای صوتی ناشی میشه، حالتی رو به این حرف میده که از اون به نبره تعبیر میشه. نبره در حقیقت مخالف نرمی و انعطاف پذیری است که در حرف عین شاهد اون هستید. لذا وقتی با کلمه مثل مؤمنون مواجه میشیم، میبایست حرف همزه با شدت، با تیزی و با برندگی و با صدای بلند و رسا گفته بشه. قد افلح المؤمنون، مؤمنون. ببینید یک تیزی و برندگی در همزه کلمه مؤمنون وجود داره. همینطور لا تأمنا على یوسف، این برندگی و تیزی رو باز شما میبینید. ولی وقتی با حرف عین مواجه میشیم از این نبره خبری نیست، مثل علم الانسان ما لم یعلم. میبینید که حرف عین کشدار گفته میشه، انعطاف پذیر هست، نرم هست، ولی این نرمی و انعطاف پذیری در حرف حمزه وجود نداشت، بلکه کاملا سنگین و با تیزی و برندگی ادا میشد. یکی دیگر از صفاتی که این هفته راجع به اون بحث میکنیم صفت بهه هست. بهه با های جیمی به معنای گرفتگی صدا و یا خشونت در صداست. به بیماری تنگی نفس نیز بهاه گفته میشه. بهه صفت ویژه حرف حاء جیمی است. برخی از قراء در اداء بهه حاء طوری افراط میکنند که صدای حرف به سوی حرف خاء میل پیدا میکنه و این حرف حاء رو اشتباه میکنه. و البته تفریط اون هم زمانی است که به هیچ عنوان بهه در اون به کار نره و صدا شبیه صدای حاء دو چشم بشه. لذا باید توجه داشته باشیم که برای اینکه صفت بهه گفته بشه باید عضلات گلو به همدیگه نزدیک بشن، عضلات گلو منقبض بشن و هوایی که میخواد از گلو عبور بکنه از یک فضای تنگ و باریک عبور بکنه. این تنگنایی که در اثر انقباض عضلات گلو ایجاد میشه باعث میشه که هوا با شدت و فشار بیشتری از گلو بیاد بیرون و این فشار و این صدای گرفته همون صفت بحه هست که در حرف حاء موجود هست. مثل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. اگر توجه بفرمایید میزان بحه اگر در الحمد و رحمان و رحیم بیشتر بشه شبیه حرف خاء میشه و اگر کمتر بشه به های دو چشم نزدیک میشه و هر دوی اینها اشتباس و باید رعایت اعتدال در حرف حاء به وجود بیاد. انشالله که این مبحث تجویدی هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خداوند در آیه 6 سوره مبارکه احزاب می فرماید
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجهم امهاتهم.
پیامبر نسبت به مؤمنان دارای ولایت و تقدم است. سخن در اینه که این اولویت و تقدم در چه اموریه؟ ظاهر آیه این رو میرسونه که این ولایت و تقدم در اموری مثل برقراری نظم، جمع‌آوری مالیات، مجازات افراد خاطی و صلح و جنگ و مواردی از این قبیله. اما کلمه اولا که در این آیه آمده به معنای ولایت برتر هست و اشاره داره به اینکه ولایت ایشان مقدم بر همه ولایت‌های موجود در جامعه هست. یعنی حکم پیامبر در شؤون مختلف اجتماعی نافذتر و مقدم بر هر صاحب ولایتی است. آیه 105 سوره مبارکه نساء یکی از ابعاد این ولایت یعنی ولایت سیاسی حضرت رو برای ما تشریح میکنه. ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا در میان مردم بر اساس آنچه خداوند به تو آموخته است داوری کنی.
اینا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تكن للخائنين خصيما.
در این آیه خداوند از پیامبر می‌خواهد که بر طبق آنچه از قرآن به او آموخته در میان مردم حکم کند و حکم کردن در میان مردم به قضاوت و داوری و حل مسائل قضایی اختصاص نداره، بلکه مطلقه و همه امور و شؤون مسلمانان رو شامل میشه.
أن لهم أجرا
اگر برگردیم به حکومت پیامبر، می‌بینیم پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم با در اختیار گرفتن زکات و دیگر صدقات و درآمدهای مالی چون انفاق و فیع، سیاست خودشون رو طوری طراحی کردند تا منابع ثروت و تولید به درستی توزیع بشه و تنها در دستان شمار معدودی از سرمایه‌داران باقی نمونه. در حقیقت سیاست‌های کلان مالی دولت پیامبر اسلام بر پایه فرمان الهی بر گردش آزاد سرمایه در بین شهروندان و ملت بوده است. در آیه 7 سوره مبارکه 8 آمده است:
ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
آنچه خداوند از اموال و زمینهای اهل آن آبادیها به پیامبرش داد، اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد و آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد بازیستید و از خدا پروا کنید، زیرا سخت کیفر است.
شوری انداخته در سینه هر انسانی، شوری در سینه همت ملی ما، نهضت قرآن خوانی، نهضت قرآن خوانی، شوری انداخته در سینه هر انسانی، سفره سبز کرامات خدا گسترده، سبزه سبز کرامات میرسد رحمت بی واسطه اش پنهانی، میرسد رحمت بی واسطه اش
پنهانی. و اما به لحظات پایانی برنامه شمیم وحی رسیدیم. بسیار خوشحالیم و برای ما توفیق و سعادتی بود که بار دیگر تونستیم در خدمت شما علاقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم و اهل بیت علیهم السلام باشیم و برنامه شمیم وحی رو به حضورتون تقدیم بکنیم. از خداوند متعال می‌خوایم و آرزو می‌کنیم خداوند ما را با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور گرداند. از همه شما عزیزان التماس دعا دارم و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
التماس دعای خیر از همه شما دوستان خوب شنونده 11:44 دقیقه است. همراه شما ارجمندان گرامی هستیم از رادیو قم با تقدیم برنامه‌های نوبت کاری نیمروزی. دوستان خوب، داریم نزدیک میشیم به لحظه های ناب عرفانی و ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:16. هنگامه اذان مغرب هم امروز در شهر قم ساعت 18:31 خواهد بود. الهی، ضمیر دل ما را به انوار معرفت و اسرار وحدت منور و روشن دار. دامنهای امید ما را که در صحرای سعت رحمت تو باز گشاده ایم به مرغان سعادت و شکارهای کرامت مشرف و مکرم گردان. آه سحرگاه سوختگان راه را به سمع قبول و عاطفت استماع کن. آنچه دشمنان می‌خواهند بر ما از ما دور دار، آنچه دوستان می‌خواهند و گمان می‌برند ما را عالی‌تر و بهتر از آن گردان. الهی، همه از تو ترسند و من از خود. از تو همه نیکی دیدم و از خیش همه بد. الهی، آمدم با دو دست تهی، بسوختم بر امید روز بهی. چه بود اگر از فضل خود بر این خسته دلم مرهم نهی؟ الهی، تو از خزانه لطف و رحمتت به من عطا کن. من جز نگاه به لطف و احسانت به چیز دیگری امید نمی سپارم. از این که تو همراهم هستی پروردگارا تو را شاکرم. ای رعوف، ما تو را می پرستیم و تسلیم تو ایم و جز تو کسی را نداریم. ای مهربان، تو با لطف و عنایتت بهترین ها را شامل حال ما می کنی. التماس دعای خیر از همه شما دوستان خوب شنونده هنگام اذان ظهر در شهر مقدس قم ساعت 12:16 است.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار.
به نام خدای بخشنده که بخشاینده، خدای بزرگ و مهربانی که نام و یادش به دلها آرامش میده. صاحب دلان گرامی، سلام. در این دقیقه های نورانی ماه مبارک رمضان با برنامه تا آسمان در خدمت شما روزداران گرامی هستیم. مولای متقیان علی علیه السلام موقع شهادت به فرزند بزرگوارشون امام حسن مجتبی علیه السلام وصیت کردند و فرمودند: روزه بدار، زیرا زکات بدن و سپری نگه دارنده برای روزه داران است. خدایا، ماه رمضان با همه برکاتش بر زندگی ما سایه انداخته است. در این ماه به بخشایشت پناه میبرم. هرچه بخواهم و بکوشم از عهده ثنای تو بر نمی آیم. تو آنگونه ای که خیش را ستوده ای، منزهی و یگان پروردگاری که لایق ستایش است. مهربانا، به درگاهت توبه می کنم و از تو آمرزش می خواهم. مرا ببخش و لحظه هایم را سرشار از اجابت کن. در دین مبین اسلام نماز از واجبات بسیار مهمیه که در هیچ حالی از انسان ساقط نمیشه، حتی در مسافرت، بیماری، میدان جنگ و در حال غرق شدن. در هر حالی انسان باید نماز واجبش رو ادا کنه. البته بنا به شرایط خاصی صورت‌های مختلفی پیدا میکنه، ولی همیشه بر انسان واجبه. یه مسلمان موقع سفر و در طول راه هم باید مراقب نمازش باشه و این فریضه ارزشمند دینی رو ادا کنه. در قطار، اتوبوس، در سرما و گرما و در تنگی وقت و عجله نباید نمازو سبک بشموره و خوندن اونو فراموش کنه. معصومان علیهم السلام در لحظه لحظه زندگی پربرکتشون به دعا و نیایش و نماز توجه خاصی داشتن. نقل می کنن موقع نماز رنگ از چهره امام علی علیه السلام می پرید. حضرت می لرزیدن و می فرمودن: وقت نماز رسیده است. وقت امانتی که خدا بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد، اما آنان از قبول آن دوری کردند و ترسیدند. بله، این تحمل بار امانت الهی بزرگترین افتخار بشر. حجت الاسلام المسلمین رضانیا و ادامه شرح مناجات نیازمندان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما یاران پاک دینت و همراهان با فضیلت. در ادامه بحث از مناجات 11 مناجات نیازمندان به این فراز رسیدیم که امام سجاد علیه السلام در پیشگاه حضرت حق عرضه می دارد: و قلتی لا یبردها الا وصلک، خدایا سوز درونم را جز وصل تو فرو ننشاند. عرض شد که منتهای فضیلت انسانی بر این است که انسان خواستار وصال حضرت حق باشد و پشت کند به همه امور مجازی و در یک کلمه پشت کند به دنیا و دنیا طلبی. انسان اون وقتی میتواند به دنیا پشت کند که از تمام آلودگی ها و زشتی ها مبرا باشد. آلودگی و زشتی تا اون زمانی همراه آدمی است که انسان در دام دنیا و در گیر و دار دنیا به سر برد. دنیا مجمع همه زشتی ها و آلودگی هاست و محبت به دنیا باعث همه زشتی ها می گردد. تا وقتی که انسان حب دنیا را در دل دارد، نمیتواند مصون از وسوسه های نفس و شیطان باشد. اگر انسان بتواند دل خود را منزه از دنیا و دنیا طلبی کند، کار تمام است. اما کار بسیار مشکل و دشوار است. اگر انسان بتواند پشت کند به دنیا، بدین معناست که رو کرده است به آخرت. آخرت و دنیا در مقابل هم هستند. امکان ندارد که انسان اهل دنیا باشد در عین حال اهل آخرت. آدمی یا باید اهل آخرت باشد و خدا خواهی، یا اهل دنیا باشد و غرق گشتن در دریای آلودگی ها و زشتی ها. و این بیان بلند امام سجاد علیه السلام درسی است برای همه انسان ها که ای انسان، در راستایی حرکت کن و در طریقی گام بردار که آرزوی تو این باشد. این چنین نباشد که آرزوی ما رسیدن به یک امر دنیوی باشد.
این حیف است برای انسان که از خدای بزرگ جز خدا را بخواهد. انسان باید از خدا فقط خدا را بخواهد. و این درسی است برای ما که ای خدا، توفیقی به من عنایت کن که به جایی برسم که تمام هم و غم من وصال درگاه تو باشد، به جایی برسم که تمام غصه من و تمام غم من سوز فراق تو باشد. و حقیقتا انسان باید در زندگی دنیوی فقط و فقط این مسیر را دنبال کند و جز این مسیر همه خسران و تباهی است. ولو این که انسان به عالی ترین مقامات دنیوی دست پیدا کند، در نهایت باید بگذارد و برود. انسان قدرتمند ترین انسان بر پهنه عرض باشد. آدمی ثروتمند ترین افراد کره عرض باشد. وقتی که اجل فرا می رسد، انسان دیگر نمی تواند از ثروت خود در جهت تأخیر انداختن اجل خود استفاده کند. همه ثروت و مقام و منصب را باید گذاشت و رفت. پس انسان باید بداند که در